کند. ما چیزی مورد توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواره و ادراد مبادله کنیم. خلاص بریتانیا ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
And actually destroyed the cotton industry in the process.
جناب اسلان، پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
And we see something similar happening with Russia and Central Asia. So Russia had seen how wealthy
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنانی هندوستان ثروت به دست آورد. روس‌ها خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپریا بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نماییم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد. بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیای مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
Central Asia mainly for its cotton growing potential.
بله، این مسئله در منبع‌های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می‌توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
Amazingly they found these bodies.
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهرا اروپایی بودند. مردم زیادی دشت‌های بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبری امروزه برای اقامت می‌بایست از پشم برای خود یورت می‌ساختند. در سردی‌های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ می‌کرد و امکان می‌داد که هنگام کوچبندی یورت را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد می‌کردند، کسی در زمستان زنده نمی‌ماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم.
And how they really changed everything about Central Asia.
شما در سالهای 90 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
Yeah, so I lived in Khorog and it was an amazing
place. بله، در خارق اقامت داشتم، جای بسیار خوب است، ولی زندگی در اونجا آسان نیست. بعضن غذا نمی‌رسید، بعضن ترمه راه را می‌بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردم هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیروی یک مذهب هستند، ولی می‌بینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده‌تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان عنعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموختم. بدخشانی‌ها در نوبت خود خیلی خوب با زبان انگلیسی صحبت می‌کردند. به فکرم موجودیت حرف خاص مانند به حرف‌های زبان انگلیسی برای مردم بدخشان آموزش این زبان را آسان کرده است.
خب، شما چیزی از خود کردید؟ آیا می توانید با زبانهای مثلا بدخشانی صحبت کنید؟
کوشش کردم تلفظ درست کلمه ها و حرف ها را از خود کنم. مردم تعجب می کردن که خارجی زبانی بدخشان را می آموزد. آنها به من میگفتند که به تو چی لازم است؟ استفاده زبانی ما در فرودگاه خاتمه مییابد. من میگفتم من اینجا زندگی دارم و باید زبان مردم محلی را دانم. من حتی با یک دانشمند محلی روی تهیه یک کتاب آموزش زبانهای بدخشان برای خارجیان کار کردم.
شما به زبان ازبکی هم صحبت میکنید، این از کجاست؟
I did this in 1996.
من در سال 1996 به ازبکستان سفر کرده در سازمان خیریه شوهدی با نام مرسی و کار آغاز کردم. زبان ازبکی را آموختم. همان وقت رئیس شهر خیوه شخصی رفشن فکری بود که میخواست وطنش به مکان زیارت سیاحان سراسر دنیا تبدیل یابد. درباره پیدایش اینترنت نیز معلومات داشت. او ما را به همکاری دعوت کرد. ضمناً در خیوه فهمیدم که لهجه آنها تماما دیگر است و زمان گویش آنها را نیز از خود کرد. اسنای تهیه راه بلدی سیاهان در خیوه کوشش کردم که در رفع بیکاری مردم محلی سهم گیرم. در خیوه برای زنان بیکار کارخانه استحصال گلیم تأسیس دادیم که در تامین روزگار ده‌ها آیله محلی کمک کرد. با استفاده از دستخط‌های قدیمی ما تولید گلیم اصیل ازبکی را راه اندازی کردیم. این تجربه بعداً در بدخشان نیز استفاده شد. اصلاً هر گوشه آسیای مرکزی را وطن می شمارم و هر گاهی که امکان سفر به آنجا هست آن را از دست نمی دهم.
تشکر از شما کریس اصلان. بینندگان ارجمند، این نویسنده و سیاحی انگلیس اخیراً کتابی را به نام کشودن گره روی ابریشم نشر نموده است و شما از آنهایی که زبان انگلیسی را می دانید دعوت میکنیم که کتاب مذکور را از اینترنت پیدا کرده و مطالعه نمایید. شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
می خواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
بعد نشر نوار لاتکوبی تیمور دنیبایف فعال قزاقستانی در زندان 11 کارمند محبس را میخواند برکنار کنند. در این باره در سامانه کمیته اجرای جزای جنایی قزاقستان خبر داده است. به علاوه در نتیجه تحقیق خدمتی پیشنهاد شده است که سردار ولایتی کمیته اجرای جزای جنایی، معاون اول و سردار زندان از مقام برکنار شوند. یلینا سمینوا، حامی حقوق قزاقستانی که به محبس ادبسر رفته است، 5 سپتامبر در صفحه فیسبوکیش نوشت 9 کارمند محبس از جمله سردار آن برکنار و نسبت کارمندان محبس پرونده جنایی باز شده است. در بخش قزاقستانی شبکه‌های اجتماعی نواری پهن گردید که در آن دیده می‌شود کارمندان محبس تیمور دنیبایف فعال زندانی را شکنجه می‌کنند. نواری شکنجه این فعال را برخی از صفحه‌های تلگرامی و رسانه‌ها نشر کردند. در شرح نوار گفته می‌شود آن از سوی زندانبانان محبس شهر ادبسر قزاقستان روز 24 آوگوست ثبت شده است. کمیته اجرای جزای جنایی قزاقستان روز 4 سپتامبر خبر داد که بعد نشر نوار تحقیق داخلی یا خدمتی را شروع کرده است. تیمور دنیبایف ساکن شهر آستانا و فعال شهروندی بعد آن معروف گردید که تلاش داشت پرزیدنت قزاقستان قاسم جامر توقیف را برای اظهاراتش درباره 20,000 تروریست در حادثه ینوری سال 2022 به دادگاه کشد. ماهی ایون سال جاری دادگاه تیمور دنیبایف را با عیب برانگیختن عداوت 3 زندانی کرد. او را برای حرفاش در مورد تنقید حکومت، حمله روسیه به اوکراین و وارد شوی نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان در ماه ینوری سال 2022 به دادگاه کشیدند. تیمور دنیبایف شامل روی خط زندانیان سیاسی شده است. این روی خط را حامیان حقوق قزاقستانی ترتیب می دهند.
از دل ما خبر نداری میلش، تو اگر به سوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلش، من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلش، من اگر مثل همیشه انتظارم میلش، میلش که به ما وفا نکردی، دردی دل ما دوا نکردی، میلش که به پاس آشنایی کاری تو به میل ما نکردی، میلش که به پاس آشنایی کاری تو به میل ما نکردی،
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز رادیو آزادی، ویژه برنامه مهمانی آزادی رو از رادیو آزادی تقدیمتون میکنیم. مجری و تهیه کننده برنامه من سروینوز روحلو. امروز مهمانی ما هستند نورالله عبداللهیف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان که با نقش های خاطرمان و برنامه های پند و اندرزیش معروف است.
نورالله عبداللهیف 6 نوامبر سال 1948 در دهه لوچابی بالای ناحیه ورزاب تولد شده، مکتب میانه را در همین دهه ختم کرده است. بعد از ختم مکتب به فکلته صنعتی دانشکده آموزگاری در دوشنبه داخل شده، سپس دانشکده صنعتی به نام میرزا تورسون‌زاده را ختم کرده است. بعد از ختم دانشکده از سال 1975 در تئاتر به نام لاهوتی به حیث هنرپیشه و کارگردان فعالیت دارد. سال 2005 عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان را گرفت. اویلدار صاحب 4 فرزند.
هنرمندی معروف که چند پیش بیمار بود شفا یافته است و راضی شد در یک صحبت با سوالهای رادیو آزادی پاسخ بدهد. خوش آمدید به رادیو آزادی و نخست بگوید که این شب و روز چه حال دارید؟
شکر، اصلا من چندان مهمانم نیستم، چون که من در این رادیو یک چند سال ادای خدمتم کردم. اگر مهمانم باشم به حسابی مهمانوی خیره میداره از افتش. شکر بد نیست، به هر حال همون به نزدیکی یک مباحثه هاشمکه تماشا کردم، بعد از اون میپرسند که همین وقت وضع کینو و تئاتر چه خیل است. او هم گفت که کینو امروز در ما مرده است، تئاتر در حالت جانکنی است. و من هم به همین گپی و روزی هم بنابراین جانکنی میکنیم، کار میکنیم، به هر حال کار هست.
اگر نستی کونسول شما رو همچون هنرمندی تئاتر و کینو و روی شناسند و نسلی بعدی و جوانان شما رو همچون مؤلفی برنامه تربیوی بی‌غرض پند بیشتر میشناسند و بگوید که این برنامه کجا شد؟ تو هنوز هم پخش و نشر میشود یا نامش عوض شد؟
میشود، برنامه در همون کانالی یکمی ما، کانالی تاجیکستان بجاست و هر ماه دوبار نمایش داده می شود، فقط با نام اندرز نیاگان. و البته باعث تأسف است، وقت معینی ندارد، چونکه در خودی همون تلویزیون، همون سیدکه که پیشتر مثلا ما از روی برنامه می دیدیم که فران روز چی، حاضر همون برنامه سازی قریب که در چیهای ما نیست، در تلویزیون های ما نیست. مثلا تئاتر رپرتواری خودش دارد، می دانند که کدام سپیکتکل آقای می شود. در اینجا همون از روی چیشون اصلا روزای جمعه، هر روز جمعه شب بعد اخبار باید این چیز رود.
با اون که بلوگران زیاد شدن، اونهایی که در از طریق شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب و اینستاگرام همین گونه برنامه های تربیتی آماده میکنن، نه همشون، بعضی تو هنوزم به غرض پند و اونه که نامش دیگر کرد او، اما هنوزم پخش و نشر میشد، مخلصش از دست نداده است.
با نزدیکی همین نوریدین سعید یک گپی خوب گفته است، گفتد من کسی میدونم که تمامی تاجیکستان میشناسد. بعد گفتن که کی؟ گفت است که همین نورالله عبدالله. از روی اون که در حقیقت همون اونهایی که اشتراک میکنند در این برنامه چی میکنند، اگر از این سطح نگاه کنیم گویا که بوی ندادیم تماشابینمونه. تماشابینی تلویزیون از تماشابین تئاتر فرق دارد. مثلا برنده تلویزیون نمی بیند که او را چند کس تماشا کرده استاده است، برای همین وقت کارش کردن می گیرد. در تئاتر دیگر خیلتر تئاتر ما تماشابین می بینیم، اکتیور تماشابین می بیند و حس می کند که کدام کانتینگنت در تالار نشسته است و وابسته به وای که این نمایشنامه به همین دردی وای میخورد یا نمیخورد، این بسیار چیز را معاین میکنه.
یعنی کار تئاتر مشکل تر است؟
بله بله بله. کار تلویزیون باشد گویا که جوابگری تماشابین ندارد، فقط از همین معاین کرده میشود که اگر در کوچه ناگهان توی شناسند، یعنی من بی‌غرض بنده دیده من و همین تماشابین تئاتر دیگر خیلتر است و علاقه میشناسد و علاقه میداند.
استاد در باره برنامه تربیوی به غرض پند گفتم، پیشتر هم گفتم حاضر همین خیل رولیکو و نوارهای کوتاه در شبکه اجتماعی از طرفی گروهی از جمله بلاگرها پخش و نشر میشود. نظر شما به این گونه برنامه ها چی است؟
اکنون چیزی خوب هر قدر بسیار باشد من مقابل نیستم هیچگاه، فقط همین که خودی فرهنگ اونی که این چیز رو میبرد باید برابر گفته اون بزرگان باید باشد. از صاحب همین خیلی اومده است، هر کس زیروزن خود در عالم است هوشیار، عالم به چشم مستان گلزار می نماید، در پشت در فتاده مست و هوشیاری، در هر که هر چی باشد رفتار می نماید و دشواری ندارد راه فنا، ولیکن راهی که بی رفیق است دشوار می نماید. من به این بلاگرها فقط موفقیت می خواهم و بسیار خواهش دارم که احتیاط کرونه به این چیز معامله کنند، یعنی که اگر او نمیدونم یک بیت فردوسی باشد یا یک روبایی خیام باشد یا که یک غزلی حافظ، باید در پایه مدنیت ان همون حافظ باشد گوینده، اونگاه وای به درد کس میخورد اونگاه. و عموما کاری خوب است، کاری نیکی و کاری من راضی هم که باشند، بسیارتر باشند با خوبتر.
استفاده لهجه، نظرتون به استفاده لهجه در صحنه و نمایشنامه های هجوی چگونه است؟
اصلا زبان دراماتورگی از زبان ادبی فرق دارد، یعنی که وقتی که ما مقاله در نمیدونم روزنامه یا که هفتوار می نویسیم این چیزی دیگر است. وقتی که آدمی زنده از صحنه گپ میزند یا که وای فرق ندارد که وای صحنه هجوی است یا که صحنه دراموی است، اگر وای آدرسی معین داشته باشد، یعنی قهرمان، مثلا قهرمانی من، قهرمانی که من اجرا میکنم، شاید از کجای خوجند باشد، از روی نوشته مؤلف، پس هیچ ضرر ندارد که وی در اونجا از کلمه های از لهجه از وی استفاده برد، یا وی از کلا باشد یا که از پامیر باشد. من حتی دو سه منالوگ مخصوص برای همین نوشتم، برای همین چی وی، چون که یک گفته رسول غمزه اتف هست، بسیار خوب گفته است وی. ما که اصلا در همون گفته های همون رسول غمزاتف و چنگیز ایدماتف و شعر لایق و ترتنادا کلام شده، وای گفته است من از آن می فخرم، از آن می بولم که در داغستان خوردکت من جمله من تو را دوست می دارم به شش لحجه می گویم. انا در تاجیکستان ما هم همین چیز هست، فقط اینا به یک رویه موندن در کار نیست که گوییم که هم در اخبار همین چی حس کرده می شود که کلمه ها لهجه دارد، آلوده شده است، همون چی شده است، همه اینا جدا کردن در کار. و قهرمانی که مثلا در صحنه تئاتر اجرا می کند اون می تواند آزادانه که اگر این ابو یگون زنک جنجالی مثلا نمیدونم کلوبی باشد مرحمت، یا که زنک شطاهی حساری باشد، چرا استفاده نبرد؟
استاد، بسیاری از هنرمندان خود را از سیاست کنار میگیرند. صحنه هنر بدون سیاست و آزادی سخن بوده میتواند؟
ارزوی من، ارزوی این فقط ارزوی من که فرهنگ، صنعتکار و من صنعتی تئاتری خصوصا باید همچون دین از دولت جدا باشد. چه خیلی که دین دولت های خودشان حرمت میکردگی، دین از علاهیده است، دولت برای خودش، و دیندار همون کانستیتوسی همون دولت رعایت میکند و باقی کاری خودش است. در تئاتر هم عیناً باید همین کار باشد. تئاتر باید سخنی آزاد گفته تواند و زیر نظارت سیاست بودن این تئاتر نابود میکند. تئاتر اون وقت تئاتر برای یک چه ایدخانه تبدیل میابد که انا سالی نو میگذرانیم، انا تبریک میکنیم. و در پیسه ها وقتی که این چیز پیدا میشود، تماشابین به این چیز ذوقش کمتر است، چون که از رادیو همین گپ میشنود، از تلویزیون همین گپ میشنود. تئاتر بیشتر بدیعیت میپرستد، او باید بدیعیت. انا در بدیعیت چقدره که میخواهد سیاست وارد کردن گیرد همون چی وی. مثلا این کوری ریژیسیور است، این کوری وی است که با کدام چی مثلا هزارها ساله ها پیش نوشتگی اثرهایی که ایدیپ انا بینید و چقدر بدیعیتی بای دارد، هرچند اونجا پوری سیاست است. وقتی که درونی وی فکر میکنی و سر تا سر سیاست است همه ایچی، و سر تا سر باز دین هم هست اونجا با همه ایچی. یعنی اونجا تمامی وی صفاقل 3000 سال 3500 سال پیش نوشته است و مردم آگاه کرده است که از قسمت جای گریز نیست. و همین چیز تو امروز رواست و در همین چیز اونجا اگر درونی متن نگاه کنی، متنهایی هست که مثلا یکی از قهرمان های بگوید که اون دهشتی که امروز در افین شده استاده است، کودکان در بطن مادر تولید نیافته نابود می شوند. و جو یعنی که جنگ اتمی اونجا به حضور می بینید که چی شده است، یا کودکان تماما بیوه تولد می شوند، بی سر و پای و بی کله، قهرمان های وی می گوید. یعنی که وی علاقه جنگ اتمی یک دید 3500 سال پیش دیده است. مرحمت سیاست اونجا استفاده برند. لیکن وقتی که از بالای وی نظارت میکنند که انا این چیه گفتن ممکن و این چیه نی، اونگو تئاتر عموما وقتی که توپ ها سخن میگویند، اولیه های صنعت و فرهنگ خاموش میماند.
بعضی از همزمان های ما بیرحم شدند، میزنند، میکشند، غارت میکنند، فریب میدهند، دروغ میگویند. چرا؟
البته هر دور و عصر انسانی خودش را تربیت میکند، خودش را میبرارد. لیکن مثلا اگر در کودکی ما بین همسینف ها مثلا یا بین یکان رفیق همان جنگ و جنجال میشد، ما میدونستیم که تو کجا ممکن. مثلا گفتی وی که دیدیم که از بینی وی خون آمد یا از بینی ما ویش بس میکرد. حاضر من دیدم کودک که من پیشم مکتب در پیش خونم، کودکه که سینف یک در راه اوکیم کدام رفیقش هم در چشمای هر دوش مرگ میبینی، از هیچی نمیگردد. همون رحم وقتی که در او کودکی که حالی سینف یک و سینف یک است یا دو، با اینها چی شده است؟
نبودن کی را بیشتر احساس میکنید؟
یعنی اون دوستانی که من همراهشون کار میکردم، اونو از هم در همین چی وای سوری نیسو پرتنیوری دوی میمن هم کرسونم و اینو همشون هم کرس احمد شو الفت شو قیوم دیدین چقدر در هر قدم هم اسم میکنم چقدر گم کرده استودم.
خب پس بودن کی به شما نیرو میبخشد؟
فرزندانم، اویله. من سه بچه و یک دخترچه دارم و باز یک دو فرزندی که به فرزندی قبول کردم شونه در امون خانه من تربیه یافتن، کلام شدن تا امروز هستن. نه و من از همهشون مینت دارم. خیلی خوب.
شنونده عزیز، شما ویژه برنامه مهمانی آزادی رو از رادیو آزادی شنیدید و در مهمانی ما بودن نورالله عبداللویف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان. تا صحبتی دیگر در همین برنامه، خیر، خدا نگهدار. یک دانه شده دیوانه یا که بیگانه